بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين بما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يعشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. در بحث قبل فرمود به این که ذات اقدس اله هدف نهاییش احقاق حق و ابطال باطل است و در این راه ریشه کفر و کفار را قطع خواهد کرد و یقطع دابر الکافرین. قطع دابر ظلمه یعنی اصل و ریشه ظالمان گاهی به امدادهای غیبی گاهی هم به امدادهای ظاهری. فرمود اونجایی که ذات اقدس اله اراده فرمود که ریشه کفر و کفار را قطع کند، حق را احقاق کند و باطل را ابطال کند، استغاثه شما را پاسخ داد. استغاثه هم طلب قوس و قیس کردن است. اون باران سودمند را میگن قیس، اون باران زیانبار را مطر میگوین ولی قیس نمیگوین. گاهی انسان در تشخیص سود و زیان غفلت میکند و اونچه که به سود اوست اون را زیانبار تلقی میکند و اونچه که زیانبار است اون را نافع میپندارد، لذا بیراهه میرود و احتیاجات خود را از راه حرام تأمین میکند. کسی که احتیاجات خود را از راه حرام تأمین میکند عالمن آمدن دست به گناه میزند، چنین کسی هم در قیامت احتیاجات او از راه غیر صحیح یعنی از راه زیانبار تأمین میشود. در حقیقت احتیاج او رفع نخواهد شد. در دنیا اگر کسی احتیاج خود را احتیاج او صادق است ولی از راه حرام برطرف کرد، در حقیقت به اون نیاز فطری و طبیعی خود پاسخ صحیح نداد. احتیاجش همچنان هست، زیرا فطرت انسان که تشنه یک امر است اون امر حلال باید که به تشنگیش پاسخ بدهد. اگر کسی دست به حرام زد و خواست از راه حرام اون احتیاج طبیعی یا فطری خود را پاسخ بدهد، چون حرام در حقیقت با اون سوال مناسب نیست، به اون سوال فطری و طبیعی پاسخ داده نشد و این شخص همچنان نیازمند میماند و میمیرد و در قیامت هم گرفتار آتش و گرسنگی و سایر امور مورد حاجت هست. در اون روز هم در جهنم استغاثه می کند و به او یه پاسخ می دهند که مطابق با خواسته اونی. از در فرمود ای از یستغیثون که وقتی استغاثه می کنند لا یغاثو الا به ما این کلمه یشمل رجوع به اتشراب و ساعت مرتبقا. اینا در جهنم تشنه هستند، استغاثه می کنند ولی آبداغ بنا می دهند. خب آبداغ پاسخ استغاثه یک انسان عطشان نیست. گفت این پوست را بریان میکند، همین که نزدیک دهن رسید پوست صورت را میریزد از بس داغ است. خب یش فی الوجود سرش این است که این شخص در دنیا اون خواسته خود را از راه حرام پاسخ داد. حرام پاسخ صحیح به خواسته های درست نیست. چنین انسانی هم در قیامت وقتی تشنه شد آب میطلبد، پاسخ او آب داغ است. وقتی که استغاثه کردن یغاث به ماء کلمه گداخته یش فی الوجود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب پس قیس عبارت تزاره فرمود شما استغاثه میکردید. فضای جنگ بدر هم همونطور که در بحث قلب والا فرمودید فضای استغاثه بود، اما پاسخی که ذات اقدس اله داد به مردم پاسخ نداد، بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پاسخ داد که پیغمبر اعلام کرد. وگرنه برای مردم وحی نازل نشد که انی ممدکم به الف من الملائکه، بلکه به پیغمبر فرمود که انی ممدکم به الف من الملائکه. پیغمبرم به اونها اعلام فرمود که ذات اقدس اله شما را یاری خواهد کرد. از این آیات بر نمی آید که مردم ملائکه را دیدن. حالا ممکن است بحث های روایی تأیید بکند رؤیت فرشتگان را، البته یه همچه مسئله مهم برم باید با روایت معتبر اثبات کرد، نه با صرف تاریخ یک یا با روایت های غیر معتبر دو. تاریخ مگر اینکه متواتر باشه، تاریخ توان اثبات اینا رو ندارد، چون در تاریخ کار رجالی به عمل نیامده. اونطوری که در روایات احادیث کار شده، تراجم به رجال فراهم شده، به فراون نوشته شده و درباره محدثین و روات کار شده، صحیح و موثق و حسن و ضعیف از هم جدا شده، یه همچه کار درباره تاریخ که نشده. رجال تاریخ نظیر رجال حدیث باید ارزیابی بشن، اون کار خیلی کم شد. بنابراین از تاریخ
کاری که از حدیث ساخته است ساخته نیست، چون رجالش مثل رجال حدیث تحقیق نشد. بر فرض هم اگر ما بخواهیم تاریخ را در حد حدیث تلقی کنیم، باید نظیر حدیث معتبر باشد تا بتواند این مطلب مهم را ثابت کند. پس دو نکته شد، یکی که از آیه بر نمی آید که اینها فرشتگان را دیدند، چون خطاب مستقیما به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شد. خدا به پیغمبر فرمود که من چنین استجابتی دارم. و از بخشای دیگر این آیات هم بر نمی آید که مردم ملائکه را دیدن. حالا ببینیم در بحثای بعدی که از یوه رب بکر ملائکتی اندی معکم از اونجا چه استفاده می شد. در که سالغی فی قلوب الذین کفروا الرعب، نه گاهی انسان قلبش آرام می شود با روی الالغیبی، انسان بینید مصمم می شود. یه ده ترس را در دل انسان الغا می کنند و اون شیاطین هم، برای اینکه شیطان یخبف اولیاءه. خب انسان که می ترسد، این ترس امر عدمی نیست، امر وجودی است اولا، و اگر امر وجودی شد یه مبدع فاعلی می تربت ثانی هم. اون مبدع فاعلی در جریان جنگ ها یه شیء حق نیست، یعنی رحمان و فرشته های رحمانی نیست، ثالث هم حتما شیطان است. بلکه وعده الهی است این کار انجام بدید، وظیفه هم این است، و اگر هم اهل الحسنین نصیب شما شد یا فیروزی یا شهادت، برای این ترس ندارد. خب بعضی ها نمی ترسن، این که نمی ترسن مسئول از وسوسه شیطان هست. اونا که می ترسن، این ترس از کجاست؟ از یخب بفو اولیا اهو، کار شیطان است، کار شیطان تخویفه دیگه. در قبال تخویفی که کار شیطان است، تطمین یعنی ایجاد طمأنینه کردن کار فرشتگان است. یکی از بحثایی که در اثنای سخن دیروز گذشت این بود که یقللهم فی اعینکم بود. سوال این شد که چگونه کفار که زیاد بودن در چشم مؤمنین کم دیده شدن. البته از باب چشم بدی مانند اینها نخواهد بود که سحر و اعین الناس مانندون باشد، چون باطن کافران یک امر دنیایی است و دنیا هم متاع اندک است. حقیقت اونها و باطن اونها در چشمان مؤمنین دیده شد. این چه اینست که یک حقیقت زائدی را انسان کم ببیند یا حقیقت کمی را زیاد ببیند تا بشه چشم بندی، بلکه یه حقیقتی را انسان با چشم ملکوت ببیند. اگر چونچه اینها اهل دنیا هستند و متاع دنیا قلیل است، اینا حقیقت اینا دیدن. یه روایتی بود که سیدن استاد داشت، این روایتی که از وجود مبارک است امیر رسید از قرآن روایات است، اون یه خط کلی رو انسان افاضه میکنن. و این از که ذات اقدس را در باره منافقین فرمود به این که اینا لا یذکرون الله الا قلیلا. در بحث نفاق گذشت که خدا میفرماید منافقین کم به یاد خدایند، لا یذکرون الله الا قلیلا. این ظاهر آیه. از طرفی هم که هم للکفر یومئذین اقرب منهم بالایمان، ان الله جامع المنافقین والکفار فی جهنم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، از هر کافری بدترن. این هم مطلب دوم. پس منافق لا یذکر الله، لا قلیلا ولا کثیرا، چون به خدا معتقد نیست که کم به یاد خدا باشد. خب اینی که خدا در قرآن فرمود لا یذکر الله الا قلیلا، از یک از سوی دیگر که منافق بدتر از کافر است، اصلا به خدا معتقد نیست تا یاد خدا باشد کم یا زیاد، از سوی دیگر توجیه این آیه چه خواهد بود؟ روایتی که از حضرت امیر سلام الله علیه هست در ذیل این آیه که دیدن استاد فرمود این از غرر روایات هست، اینه که فرمود نه اینکه اونا کم به یاد خدا باشن، شاید از دیگران بیشتر ذکر بگن. کم نبودن منافقینی که دائم ذکر بودن، همون ذکر اینها برای دنیاست، برای خدا که نیست، برای دنیاست فقط. یه مطلب قول متاع دنیا قلیل، این دو مطلب. چون ذکر اینها برای دنیاست و دنیا متاع اندک است، پس اینها ذکرشون اندک است. این نه که لا یذکرون الله الا قلیلا، یعنی لا یذکرون الله واقعا الا ذکرن قلیلا واقعا، این سهم نیست. خب اگر این گونه لطائف تو روایت نباشد، فهمیدن قرآن میسر است. به هر تقدیر در این گونه از موارد که تطمیم دل هاست از ناحیه مبدا فاعلی و حصول طمأنینه است برای مبدا قابلی، این مبدا فاعلی میطلبد، اون مبدا فاعلیش فرشتگان الهی هست. مسئله توحید چون از اهمیت خاصی در خوردار است، ذات اقدس اله اون را در حصه مرکزی مطالب قرار میده. در سوره مبارکه آل عمران و مانند اون گذشت که خدای سبحان پنج مطلب ذکر میکند، دو مطلب را اول ذکر میکند، دو مطلب را آخر ذکر میکند، این مسئله توحید ناب را وسط ذکر میکند. آیه سوره آل عمران است که و ما جعله الله، که مشابه همین آیات سوره انفال است، و ما جعله الله الا بشرا لکم و لتطمئن قلوبکم به، و من نسو الا من عند الله العزیز حکیم. اون گفت هم لیقت طرف هم من الذین کفر و یک او یک بته هم فیان غلب و خائبین. این دو لیس لک من الامر شیئون که وسط هست این باشه. او یتوب علیهم چهار او یعذب هم پنج. بین اول و دوم و بین چهارم و پنجم اون هسته مرکزی توحید ذکر بکنن. رحمت که تمام این کارهای چهارگانه که ما میخوام بکنیم توی پیغمبر هیچ نقشی نداری. لیس لک من الامر شیئون اینم نکره در سیاق نه. با اینکه خلیفه خداست، با اینکه هزارها برکت دنیا و آخرت به وسیله حضرت میشود، با اینکه خود قرآن فرمود غنا و بینیازی و برکت پیغمبر است، بعدن اغناهم الله و رسوله، اغنا را به پیغمبر اسناد میدهد. اما در مسئله توحید برای اینکه ثابت کند پیغمبر هرچه دارد از ناحیه ذات اقدسالله است و به اذن خداست، اون را در هسته مرکزی قرار میدهد. در جریان بحث کنونی هم همینطور است. ملازم فرمودید که در اثناء این بحث این جریان و منت رو از یک سو ذکر میکنند، در بین این برکاتی که در استجابت دعاست بعد از این که فرمون استستغیث فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، قبل از این که برکات ظاهری رو ذکر کند، بین نزول فرشتگان و بین نزول باران که برکات فراوانی دارد، فرمود و ما جعله الله الا بشرا و تطمئن به قلوبکم و من نسو الا من عند الله ان الله عزیز. این اهمیت توحید ایجاب بکند که بین اون امدادهای غیبی از راه فرشتگان و این امدادهای ظاهری از راه انزال مطر، این حصر نفس در وارد به ذات اقدس اله را این وسط بیش بکند. مطلب دیگر این که فرمود و ما جعله الله الا بشرا ولی تطمئن به قلوبکم، اضافه لام برای تمعنی معلوم شد این نقطه حیاتی است. چه این که در نعمتهای دیگری که یادآوری میکنند اذ یغشیکم النعاس امنه منه، اونجا هم خواهد آمد که چند فائده برای نزول باران ذکر میکند، اما جریان تمعنی قلب را با یه تعبیر ویژه یاد میکند. میامد اذ یغشیکم النعاس امنه منه و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان و ليربط على قلوبكم به و يثبت به الاقدام. اذهاب رجز را بدون لام ذکر میکند، تثبیت اقدام را بدون لام ذکر میکند که یکی قبل از یربط است یکی بعد از یربط، اما ربط و طمأنینه دل را با لام ذکر میکند این وسطا و ليربط على قلوبكم. خب این نشانه همون احتمال مطلب است. کلمه امداد در قرآن کریم اختصاصی به خیر ندارد، همونطوری که در نوبت‌های قبل اشاره شد، نظیر مده و امده گاهی در خیر است گاهی در شر، نظیر به اخوان هم یا مدون هم فلقی که بحثش در سوره مبارکه اعراف گذاشت. در جریان این قسمت که آیا انیم امدکم و الف من الملائکه مردفین با اون 3000 فرشته‌ای که نازل شدن یا 5000 فرشته‌ای که مود وعده هستن هماهنگ است یا نه، این باید که یه تلفیق بین آیات سوره آل عمران و آیات سوره انفال بشود. بحث مبسوطش همون سوره آل عمران گذشت که آیا اون قصه مربوط به جریان بدر است یا در سیاق جریان احد. گرچه در همون سوره آل عمران آیه 123 فرمود ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون استغفر للمؤمنين ان يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين. بعد هم جریان 5000 من الملائكه مستقیم مطرح شد. لکن بحث های قبلی اون سوره آل عمران درباره جنگ احد است. آیه 121 سوره آل عمران این است بیز قدوت من اهلکه توب و المؤمین مقاعد للقتال و الله سبیون علیم. چه این که بحث های بعدی این که اصول مبارکه آل عمران این هم سسکم قرحون فرد مثل قوم قرحون نفلو مثل کل ایام نداول ها بین الناس مربوط به جریان احد است. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تندرون. بعد در جریان احد که بیگانگان شعار دادن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرده است یه دی فرار کردن، آیه نازل شد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست مگر رسولی که قد خرد من قبل به رسول اف امات اون گسلن قرب تو ملا اعقاب کن و من دیان قرب علا اقبهی فران یه در الله شیعا، که همین بخشا مربوط به جنگ احد است. آیا این 3000 ملائکه منزد و 5000 فرشته وعده‌ای مسلم، اینا مربوط به جنگ احد یا جنگ بدر؟ اگر مربوط به جنگ بدر است، باید توجیه بشود که جریان 1000 با 3000 و 5000 چگونه توجیه می‌شود. و اما اگر مربوط به جنگ احد است، این بحث اصلا مطرح نیست که چطور اینجا فرمود 1000، اونجا فرمود 3000 یا 5000. در جنگ احد شکست نخوردن. این نزول فرشتگان این مقدار نصرت هم نصیب اونها شده است. یه مقدار غفلت مال خود اونها بود، به شرط عمل نکردن. وقتی به شرط عمل نکرده باشن، امداد الهی هم رخت برمی‌بندن. در دو جای قرآن کریم خدای سبحان به عنوان اصل کلی فرمود این عدتم عدنا یک، این تعود و نعود این دو. این چنین که ذات اقدس اله اون رحمت خواستش رایگان همیشه در اختیار هم قرار بده. فرمود ما نعمتی که دادیم نمیگیریم مگر که خود انسان پس بزند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم ذلک و ان الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. این دو تا آیه که مربوط به تغییره، اون دو تا آیه که مربوط به عوده است، این رابطه بین نصرت غیبی و عمل صالح مردم را میفهماند. هم این اتم ادنا، هم این تعود و نعود، این دو تایه. هم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم یک، ذلک بان الله لم یکو مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم دو. این رابطه مستقیم دریافت امداد غیبی با استقامت مردم را میرساند. این چیزیه که خدای سبحان رایگان همیشه امداد غیبی را نسبت به هر گروهی مثلا نازل میکند و برساند. خب پس اگر در سوره آل عمران سخن از 3000 و 5000 است، باید مشخص بشود که مربوط به جنگ بدر است تا با این آیات هماهنگ بشود. بر فرض مربوط به جنگ بدر باشد، قابل هماهنگی است این که در بحث‌های قبل گذاشت. خب پس نزول فرشتگان این نقش را دارد. اونگاه فرمود به این که شما در یه شرایطی قرار گرفتید که نیاز داشتید به کمک‌های بدنی، باید بخوابید، خستگیتون رفع بشه. یک، شما وقتی که بخواد در یه زمین شنی که پا فرو میره به جنگی، بیگانه هم سوار اسب است، خب شما بخواد فرار کنید، پاتون که فرو رفت تو این شن، چی فرار میکنید؟ یا بخواد مقاومت بکنید، باید پاتون بالاخره استوار باشه. زمین شنی که جای جنگ نیست. فرمود به این که ما بارون نازل کردیم، این بارون هم برای شما یه سبک بود، تل بود برای اونا بابل. یه جوری نازل کردیم که برای شما معتدل آمد، نمنم آمد، که این همه زمین شنی به صورت زمین گله مستحکم در آمد که کاملا میتونه روش بیستیه. برای اونها این سبکی نبود، تگرگونه بود که به صورت عذاب. بعد هم به تدریج این آبها از گوشه ها فراوان حرکت کرد، به شما حیاز و برکه ها و حوزه ها و اینا درست کردید، آب و ذخیره کردید، هم شستشو کردید، خود را از حدث پاک کردید، هم از خبث پاک کردید، به اندازه کافی آب گرفتید. این دو، همه نیازها با این بارون تامین شده. اون طمأنینه قلب هم که از نزول فرشتگان که در قلب اثر میکنن حاضر شده. همونطوری که شیاطین یوسوسو فی صدور الناس، فرشتگان هم اینها یلهمون الناس و یعلمون الناس. گاهی که انسان احساس آرامش میکند، فرشته الهی است که این آرامش در دل ایجاد میکند. اگر ترس یا وسوسه جزء القاعات شیطان است، فرشتگان هم که بر اساس الذين قاد ربنا لا تستقاموا تتنزل عليكم عليهم ملائكه لا تحول تهزنوا. گاه انسان غمگین است، بعد دفعتا میبینه حزنش برطرف شد، یا هراسناک است، دفعتا میبینه خوبش برطرف شد. این خوف و حزن که بی خود نیامده، بی خودم که نرفته، مگه میشه در عالم نظام علی معلولی چیزی تصادفا بیاد تصادفا بره؟ هر چیزی علتی داره. بالاخره اونی که القا میکنن یخففوا اولیاءه، کار شیطان. این که طمأنینه می آورد علاوه بر ذکر لا تسمع الغرو، فرستاده های الهی هستن که طمأنینه در دل ایجاد میکنن. پس الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. و این اختصاصی هم به حالت احتضار ندارد، البته ظهور کاملش در حال احتضار است، یعنی در حالت عادی هم فرشتگان بر مردان الهی نازل میشوند. گاهی اینا میبینن، گاهی نمیبینن، گاهی احساس میکنن، گاهی احساس نمیکنن، گاهی میبینن خوابشون میاد تو جنگ. تو همین دفاع مقدس 8 ساله در بهبوهه جنگ کسی میگفت خوابم میاد، بالاخره منم بخوابم استراحت کنم. خب در میدان ترس اصلا خوب خوابو میبره. هر چیزی گفتن یه ضدی داره، ضد خواب ترس. ترس نمیذادن بخوابه چه. هر چیزی یه ضدی داره. یه بحث لطیفی تو کتاب الغارات، در کتاب الغارات یه بحث لطیفی، این الغارات تقریبا 100 اندی سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده، از نهج البلاغه متقن‌تر است از نظر سندی. قارت هایی که امویان در زمان حکومت اسلامی سلام الله علیه انجام دادن و باعث شد که وجود مبارک اسلامی نامه ها و بخش نامه ها را صادر می کرد، در اون کتاب جمع شده. به سر نامگذاری اون کتاب قارات هم همینه، الغارات. در اونجا این لطیفه هست که میرخنه هر چیزی، اگر آهن سفتی هستی آتشی هستی او رو نرم بکنه، اگر آتش هستی آبی هستی او رو خاموش بکنه. و همچنین بعد گفتن اگر خوابی هست که جلوی خستگی رو میگیره، یه چیزی هست که جلوی خواب رو هم میگیره، اون هم و اندوه و خوفه. خب این رزمنده ها تو میدان جنگ اگر احساس خستگی میکردن که نمیتونستن بجنگه، گاهی هم در همون بهبوه این توفنگ و مستقا میشدن، تکیه میدادن، میخوابیدن. خب این برکت الهی فرمود ما تو جنگ بعد این کار کردیم، در جنگ های دیگر این کار کردیم، به شما برکت خوابیدن دادیم، ترس از شما گرفتیم، شما خواب دادیم، جمع میخوابیدید، خستگیتون برطرف شد، بعد با پشید میجنگیدید. اد یغشی کم و نعاوسه امرت منو. یه وقتی کسی میخوابه، نعاس امون مقدمه خواب، سنه، نعاس، پینکی، چرت، اینا مقدمه خواب است که لا تأخذه سنتون ولا نوم. از همین قبیل گاهی آدم میخوابه تفنگ دستش میفته دیگری میگیره. گاهی انسان مقدمه خواب پدید میاد که بره بخوابه، خستگیش برطرف بشه، دوباره بیاد بجنگه. ما اینجور خواب نصیب شما کردیم، نعاس همون مقدمه خوابه، اما این اونچنان برای شما دلپذیر است که تمام بدن شما رو میپوشونه، بسید خواب در میاد، تقشیه میکنه، نه فقط نشانه خواب در چشمتون ظهور کنه. از یغشی کم و نعاسه امرتن، برای اینکه احساس آرامش بکنید. خب انسان ترسناک خوابی نداره. مشابه این تمام سوره مبارکه آل عمران در جریان جنگ احد و مانند اونم گذشت، ما اونجا هم این چیز خواب به شما دادیم. آیه 154 سوره مبارکه آل عمران است: ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا، اون امنه چیست؟ نعاسا یغشا طائفة منکم. یده کاملا احساس آرامش میکردن، بعد میرفتن میخوابیدن. این که در اون مصاحبه امام رضوان الله علیه بهتوار هواپیما شد، از اون گفتن چه احساس داری؟ همون هیچی. واقعا شفن چی رو بود؟ یه انسانی که برای رضا خدا کار میکنه قلبش آرام میشه، نه از اون طرف میتپد نه از این طرف هراسناک. این اتفاقی که نیست. خب این آرامش به وسیله فرشتگان است که بعد اعلان و ما جعله الله الا بشرا فرمود از یغشیکم النعاس امنتا منه. این مال خواب. بعد جریان این که مشکل شنزار بودن و بیابی و اینا حل بشه، فرمود و ینزل علیکم من السماء ماء، این آب را که نازل کرد، چون اونایی که شب خوابیدن بعد محتاج به آب شدن، از هر نظر احتیاج به طهارت حدثی و خبثی پیدا کردن، فرمود ما آب فراوان نازل کردیم، لیطهرکم به این آب، این یک، و یذهب عنکم رجز شیطان، اون وسوسه هایی که شیطان انجام داده است که شما فردا چگونه می جنگید، اینا سواره هستن، شما یک سوار دارید، اون مقداره. خب شما در برابر این بیگانه های مهاجم که سواره میتازن، هاتون هم تو شم فرو میره، چیزی میخواد فرار کنید؟ شما قدرت فرار ندارید، ترسد به مقاومت و رجز هی را هم برطرف میکند و این وسوسه ها هم برطرف میکند و یوسف انکم رجز شیطان ولیر به تعالی قلوب کن. این ولیر به تعالی قلوب کن که با لام تکرار شده است و در اثنا با اینکه یوزهبی که قبل بود یوسفتی که بعد است اینا بدون لام هست، این ولیربتی که در وسط آمده بالام نشانه اهمیت طمأنینه دل است. ربط قلبم اینه که انسان دل را به کجا ببنده؟ این وعتتم و حبل الله جمیعا، باید بالاخره به جای تکیه کنه که او لرزان نی و چون ذات اقدس اله مهد تمدن است، به ذکر او تطمئن القلوب. اگر دل اعتصام کرد به الله، به جایی که مستحکم است دست آویخت، خب آرام می‌شود، وگرنه آرام نیست. فرمود این کودک را وقتی مادر در بغل می‌گیرد آرام می‌شود. فرمود ما این دل را به خودمون مرتبط کردیم. خب این دل به کجا مرتبط شد؟ ولیر بتر آقلوب کن. در سوره مبارکه قصص آیه 10 به این سوره ذکر شده است. جریان مادر موسی سلام الله علیه ما، خب مادر است، علاقمند به کودک است، موظف شده است، مأمور شده است که این کودک را در یک جعبه بگذارد، در جعبه را ببندد، بندازد در نیل. خب در این حال بالاخره یه حراسی هست. در آیه 10 سوره قصص فرمود و اصبح فؤاد موسی فارغا ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا علی قلبها. اگر ما این دلش رو به خودمون مرتبط نمی کردیم، این دلش خالی می شود، توهی دل می شود. ما این کار کردیم که این قلبش به نام ما و یاد ما مطمئن باشد. این ربط قلوب هست. گاهی به وسیله فرشتگان این ربط قلوب حاصل می شود، گاهی هم محل واسطه. اما اگر چیزی را خدای سبحان به خود اسناد داد، معلوم نمی شود که بلا واسطه است، چون کارهای محل واسطه هم باز به خدا اسناد دارد در اساس اون حسنی که از آیه ده سوره انفال استفاده می شود. فرمود لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام. این تثبیت قدم هم تثبیت قدم ظاهری که بالاخره وقتی زمین شنی نبود و خاک گلی بود محکم شد، خب هم این ثابت است، فرو نمیره، و هم ثابت قدم پایداری، نه اینکه ثبات ظاهری باشد، این مقاومت نستوهی بماند اون. پس هم ثبات ظاهری را به همراه دارد و هم ثبات باطنی را. الحمدلله.